nie stanę się jak w ogóle tego. W sumie ona nie będą obowiązywać. O tyle numer w Ledynie Kiepro w Ludziowi. Być może za dużo ma to do tego. Ubozem, bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. در این هشتم که در تأثیر نفس و بدن از یک دیگر بود که هر کدوم از نفس و بدن روی هم اثر میذارن، این مواردی که حضرت آقا اینجا مرقوم فرمودن و خوب دقت کنید، کار کنید و بحث کنید با هم، چون شاخ و برگ زیادی داره این بحث، یعنی مطالب پرفروع زیادی رو میتونید اگر فکر کنید استنباط کنید از روی این، همینجور مطالبی که در شریعت آمده، یک سری از احکامی که در شریعت آمده زیر سر همین مطلبه که آقا جان مثلا در اون پاراگراف های قبلی چند تا حدیث فرمودن در مورد ازدواج و تأثیر حالات موقع نکاح در فرزند. خب اینها سر این روایات دیگه، همینجور سر خیلی از احکامی که در شریعت آمده براتون باز میشه. خب این عبارت جناب ابن عربی رو خوندیم که فرمود وقتی حضرت روح الامین برای جناب مریم مقدس متمثل شد، حضرت مریم ابتدا چون در حالت استهمام بودن ترسیدن و تصور کردن که ایشون یه مردی که قصد سوئی نسبت به او داره، که گفت اینی اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیا. جناب ابن عربی می‌فرماد که اگر روح الامین در اون لحظه در ایشون می‌دمید و حضرت عیسی متکون می‌شد، کسی نمی‌تونست خلق عیسی رو تحمل کنه. چرا؟ چون خلق مادرش در اون لحظه تنگ بود، در اون لحظه چون در حالت ترس و انقباض بود، لذا ایشون قبض گرفته متولد می شد. به همین دلیل اون فرشته به ایشون بشارت داد که من فرستاده پروردگار تو هم، آمده هم به تو فرزندی عطا کنم، که ایشون حالت انبساط بهش دست داد، حالت خوشحالی بهش دست داد، که بعد از این دمیده شد حضرت عیسی بهش. به همین دلیل حضرت عیسی خیلی مهربان، متواضع اینها بودن. خب بعد در توضیح کلام جناب ابن عربی، جناب قیصری فرمودن این که گفت به جمعیت منها، که حضرت مریم با تمام جمعیت خودش، مراد این است که حضرت مریم با تمامی همم و قوای روحانی خود به خدا پناه برد، که این که هم واحد، اهل معرفت میگن هم واحد، با تمام وجود یه چیزی رو انسان بخواد اون حاصل میشه، که اصطلاحا میگن اون مرتبه قرآنی انسانه، اون هم واحد. و گفت هو روح المعنوی، اون جمعیت همون روح معنوی بود که برای مریم علیه السلام حاصل شد، یعنی آن حضور تام همان روح معنوی بود و به همین سبب است که حضور در نماز را به منزله روح معنوی آن دانستند، و نماز بدون حضور چون بدنی بی روح است. که مطالبی رو در این زمینه عرض کردیم خدمتتون، که نماز بی حضور مثل چشم بی نوره، مثل جسد بی جانه. آیت الله کشمیری رضوان خدا بر ایشان باد وقتی که در دوران طلبگی با دوستان خدمت ایشون رسیده بودیم، درخواست سفارشی از ایشون کردیم. یکی از سفارش هایی که ایشون کردن فرمودن سعی کنید نمازهای با حال بخونید، سعیتون بر این باشه که نمازهاتون با حال باشه، روح معنوی داشته باشه، اون حضورتون رو در نماز، یعنی رفع تکلیف نباشه، نمازی بخونم تکلیف برداشته بشه، که اون روح نماز خیلی مهمه، اون توجه قلبی انسان در نماز مهمه. خب و این کلام او که گفت انبسطت انزال کل قبض، مرادش این است که وقتی حضرت بشارت عطای حضرت عیسی را شنید شادمان شد، چنان که فرمود آی قرآن از قالت الملائکتو یا مریم ان الله یبشرک بکلمت اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. هنگامی که گفتند ملائکه ای مریم ان الله یبشرک، به درستی که خداوند بشارت میدهد تو را، بکلمت، تو را بشارت میدهد به کلمه ای که اسمه المسیح، که اسم آن کلمه مسیح است، عیسی ابن مریم، وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، آبرومند است در دنیا و آخرت و از مقربان است. که حالا خود اینجا اون کلمه الهیه است، حضرت عیسی مسیح کلمه خداونده، که کلمات تامات که شما در بعضی از روایات ادعیه میخونید اعوذ به کلماتی که تامات، کلمه تامه انسان کامله، یا کلمت کل کبرا کلمه بزرگ تو، اینها هر انسانی هر موجودی در این عالم کلمه ایه، منتها یک موقع کلمت العذاب، یک موقع کلمه رحمت، یک موقع کلمه از خداوند، اینا اون مراتب حالا کلمات اینهاست. ها باید همین جور باشه، چون اینجا یبشر که به کلمت من اسمه المسیح، اینجا اشتباه چاپی خوب شد تذکر دادید. که کلمه رو منصوب میکنه به خداوند، کلمه تو من، کلمه ایست از او که منصوب به خداوند، این کلمه کلمه خداست، کلمه الله، و کلمه الله هی الالیا. خب که این بشارت که حضرت مریم دریافت کرد، حضرت مریم این مطلب را به خاطر آورد و انقباض او برطرف شد و در حالت شادی و شادمانی عیسی علیه السلام خارج شد. به زودی در عین 49 درباره گوشگیری و عزلت مریم و تکون حضرت عیسی از راه نفخ و دمیدن سخن خواهیم گفت. در اونجا بحثش میاد در مورد گوشگیری حضرت مریم که اینها چه اثراتی داره، حالا مباحثی که هست. 5 اینا 1 2 3 4 اون فروعاتی که از این عین داره میجوشه، چشمه های فرعی که از این جناتون تجری من تحت هل انهار، انهاری که از تحت این عین داره بیرون میاد. شیخ در انتهای مقاله 8 از حیوان شفا میگوید، کتاب حیوان شفای کتابیه که در زمینهای مختلف علمی ریاضی، کتاب نبات، کتاب حیوان و و کتاب بسیار ارزشمندیه. میگوید از عجایب احوال حیوان آن است که وقتی مرغ در قتال بر خروس پیروز شد، صدای او شبیه به صدای خروس می شود و حالتهای جنس نر را به خود می گیرد و چون خروس دم خود را بلند می کند و حتی گاهی صاحب چنگال می شود. میگه یه موقع مرغ و خروس با هم دعواشون میشه، اگه مرغ خروس رو بزنه غلبه کنه، حالتهای خروس رو به خودش میگیره. خب این پیروزی یک حالت چیه؟ نفسانیه، منتها در جسمش اثر میکنه، جوری که چنگال در میاره. حالا برای اون عزیزانی که کمتر با مرغ و خروس سر و کار داشته اند، مرغ و خروس خب یک ناخونهایی دارن، انگشتهایی دارن، سه تا جلو یه دونه عقب، ولی خروس بالای انگشت عقبیش یه چنگال داره که مرغ دیگه این چنگالو نداره، که میفرماد وقتی که غلبه کنه بر خروس در جنگیدن، حتی گاهی وقت چنگال در میاره، یعنی کاملا شبیه به جنس نر میشه، خروس میشه. با اینکه این یک حالت نفسانی، این پیروزی میخواد بگه نفس چجور تو بدن اثر میکنه. و سپس میگوید گویم گاهی طبیعت مطیع هیئت نفسانی است. هیئت همون حالاته، یعنی هیئت نفسانی یعنی حالاتی که به نفس دست میده. و گاهی نیست، خروس تشبه به مرغ پیدا میکنه، حالا برعکسش هم میشه، و آن در صورتی است که مرغ وقتی که بچه دارد بمیرد و خروس سرپرستی آنها را به عهده گیرد. در این صورت از حالات نری پرهیز کرده آن را ترک میکند، کارهای انجام میده شبیه به مرغ. اینها مال اثراتیه که هیئت نفسانی در بدن حیوان میذاره. و از فخر رازی است که در کتاب السر المکتوم گفته است تجربه و قیاس گواهند بر آن که گاه تصورات مبادی حدوث کیفیات در بدن میباشد. تصوراتی که به انسان دست میده. ببینید عشق چیه؟ تصوره، تصوری همراه محبت، همراه میل، دائم معشوق تو ذهنه. خب غم و اندوه چیه؟ اینم تصوره، تصوری همراه با ناراحتی. اینها تمام تصورات ذهنیه که مربوط به نفسه. این تصورات در جسم انسان اثر میکنه، با اینکه تصور مربوط به قوای نفسانیه نه بدن. خب این تصورات تا کجا پیش میره؟ حالا تا کجاها پیش میره؟ مگه نگفتیم در جلسه قبل اون بحث توهم تشنگی از آقا امیر مؤمنان روایتشو خوندیم، باعث مرگی میشه توهم تشنگی. در یک کتابی بود که میخوندم، تجربه ای رو که انجام داده بودن، دو نفر محکوم به مرگ رو، زمان قدیم بود البته، اینا رو میبندن به صندلی، چشم یکیشون رو میبندن، چشم یکی باز، اون که چشمش باز بوده نگاه میکنه، رگ دست این یکی رو با تیغ میزنن، خون میپاچه بیرون و میشمرن 1, 2, 3 تا 9 که مثلا میرسه طرف میمیره. این داره نگاه میکنه، چشمای اینو میبندن، یه خط میندازن رو دستش بدون اینکه زخمی هم بشه، حتی یه شلنگ آب گرم واز میکنن مثل شیر سماور رو دستش که فکر کنه خون داره میاد، بعد میشمرن 1-2 تا به 9 که میرسه طرف تموم میکنه. این مربوط به چیه؟ جسمه؟ نه، تصوره. تصور رو جسم اثر میکنه. پس چقدر قدرت داره این تصور؟ و اصلا خیلی از تصرفات اونهایی که ریاضت میکشن و تصرف میکنن مال همون تصورات نفسه که نفس در تصورات خودش قوت پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه و میتونه اعمال نفوذ کنه. حالا یکی از راه ریاضت‌های باطل میره جلو، یکی سینه از راه ریاضت‌های الهی و دینی، نماز رو درست خوندن، اون کسی که دعا میکنه دعاش مستجاب میشه، مریض رو با دعا کردن خوب میکنه، ایمان قدرت نفسشی که داره اثر میکنه در دیگری اثر میکنه. خب پس فرمود که گاه تصورات مبادی حدوث کیفیات در بدن میباشد. غضب قوی باعث سخونت و گرما در بدن است. وقتی عصبانی میشه طرف، بدن چی میشه؟ داغ میشه، گرم میشه دیگه. چرا؟ حالا علتشو عرض کردیم. در موقعی که انسان غضب میکنه، قلب با فشار شروع میکنه تلمب کردن خون. بر اثر اون هورمونی که ترشح میشه، قلب شروع میکنه تند زدن. به همین دلیل گاهی وقت در غضب شدید طرف سکته میکنه، چون اون هورمون هایی که ترشح میشه باعث میشه که قلب درش اشکال ایجاد بشه. حالا چرا این ایجاد میشه؟ گفتیم به خاطر اینکه انسان وقتی غضب میکنه بدن آماده میشه برای درگیری، آماده میشه برای درگیری که گرمای بدن میره بالا. شما حتما شنیدید میگن وقتی عصبانی شدی عصبانیت رو فروکش کن، کاظمین الغیظ باش، بعد اگر میتونی یه لیوان آب بخور. خیلی این اثر داره خوردن آب که عصبانیت رو فروکش میکنه، چون خنک میکنه معده رو. گفت غضب قوی باعث گرما میشه دیگه در بدن، لذا آب خنک که بخوره طرف آرام میشه. یه موقعی که اعصابتون خیلی خورده، خیلی ناراحتی، میجنگی با خودت، حالا به هر دلیلی، پاشو دو تا لیوان آب بخور، ببین آرامش پیدا میکنی. دو تا لیوان آب آرامت میکنه. و یه نکته هم از این هورمون هایی که خیلی ما هورمون هایی داریم در بدن ترشح میشه، هر حالتی که به بدن دست میده بر اثر هورمونی که ترشح میشه و اینا داخل خون باقی میمونن. شنیدی وقتی طرف یک مثلا بحث میکنه با کسی، میگن خون خودت رو کثیف نکن، چون بر اثر ترشح این هورمون ها اینا داخل خون باقی میمونه. تا کی؟ تا وقتی که انسان بخوابه. انسان وقتی میخوابه خون پالایش میشه، تمام اون هورمون ها از سطح خون پاک میشن. و همین گونه اوهام مبدأ حدوث کیفیات هستن. وهم باز در بدن اثراتی میذاره، مثل ترس مثل توهم شهوت، توهم ترس، اینها رو بدن اثر میذاره. چنان که وقتی کسی دچار خونریزی بینی میشود، او را از نگاه به اشیاء سرخ منع میکنند. بعضی اصلا خون دماغ میشن. به اینا میگن به چیزهای سرخ مثل خون یا خود چیزهایی که قرمز باشه نگاه نکن، چون نگاه کردن به او باعث میشه خون دماغ بشه طرف. و یا افرادی را که دوچار سر شدند، از نظر به اشیاء درخشنده یا اشیایی که دارای حرکت دورانی شدید هستند برحذر می‌دارند. سر میدونید بیماریه که بیماری عصبیه. چیزی که سر رو تشدید می‌کنه نگاه کردن به اشیاء درخشنده، درخشش شدید داشته باشه یا حالت دورانی داشته باشه، که مثلا خود تلویزیون خیلی ضرر داره برای کسی که سر داره، تشدید میکنه سر رو. که این نگاه کردن به اینها روی جسم اثر میکنه. خب و دلیل این مسائل آنها آن است که نفس مطیع اوهام خل شده است. نفس مطیع اوهامیه که تصور میکنه. که خود اوهام با اخلاق نفسانی خیلی مرتبطه. خیلی از این ارتباط نفس و بدن، این نکته رو باید عرض کنیم خدمت عزیزان، یکی از چیزهایی که روی بدن خیلی اثر میکنه موسیقیه. استماع موسیقی روی بدن انسان خیلی اثر داره. شما عرض کردم خدمتتون، این فیلم های ترسناک که درست میکنن که به هیچ وجه سعی کنید نگاه نکنید، ولی رمز تمام اینها اون آهنگ ترسناکه. مثلا فیلم نشون میده یک ماشینی تو خیابون میره، بعد یه آهنگ ترسناک میذاره، همه موهای بدن شما سیخ میشه، در حالی که این ماشین داره میره تو خیابون. امتحاناً شما ترسناکترین فیلمی که تا الان درست شده نگاه کنید، ولی صداشو ببندید، هیچ صدایی نباشه، یک ذره نمیترسید، ولی اون آهنگ، اون موسیقی چنان ترسی در شما ایجاد میکنه که بدن تو به لرزه میاد. خب فقط ترس ایجاد میکنه موسیقی؟ نه خیر. شما مارش نظامی رو ببینید، اون مارش وقتی میزنه انسان به هیجان میاد، دلش میخواد جنگ کنه. یا شما زورخونه، ورزش زورخونه رو نگاه کنید که ضرب میزنن ورزش میکنن. خود پهلوانای زورخونه میگن ما خونمون نصف این که اینجا ورزش میکنیم نمیتونیم ورزش کنیم، چون بدون ضرب آهنگ نداره. اون ضرب آهنگ بدن رو به هیجان میاره. گاهی بعضی از رستوران های خیلی پیشرفته آهنگ هایی پخش میکنن که موجب گرسنگی میشه. خب آهنگ انسانو گرسنه میکنه، انسانو میترسونه، انسانو به هیجان میاره. آهنگ غمناک گوش میدید گریه‌تون میگیره. چه اثراتی میذاره. تمام اینا هم هورمون داره در بدن ترشح میشه، این حالات، حالت غم، حالت شادی، اینا هورمونای مختلفی که تو بدن داره ترشح میشه. به همین دلیل در شریعت ما موسیقی تحریم شده، چون شما یه پرده ای رو میشنوید، یه هورمونی ترشح میکنه در بدن شما که قلب آرام بشه، بعد یه پرده دیگه میاد مینوازه، هورمونی ترشح میکنه که انسان به هیجان بیاره. دو هورمون متضاد با هم ترشح میکنه و چه مصیبتی در بدن ایجاد میشه. آمار نشون داده بسیاری از دانشجویهای رشته موسیقی با ناراحتی اعصاب درس رو رها میکنن، چون خیلی با موسیقی سر و کار دارن. که اسلام میگه موسیقی حرامه، یه بعدش اینه، یک بعدش که شما نمیدونید با شنیدن این پرده موسیقی چه کیفیتی در بدن داره حادث میشه. حالا غیر از این که به روان انسان، یعنی نفس رو تو وادی هایی میبره، تو وادی هایی میبره، وادی های غیر حقیقی. در زمان قدیم اینجوری که در تاریخ حکما آمده، در یونان باستان یا حالا قبل از او، دورادور تو ذهنمه، اینا چیزی به نام موسیقی درمانی داشتن. اثرات موسیقی رو روی بدن انسان میشناختن. طرف دلدرد داشت، یه پرده موسیقی براش مینواختن، دلدردش خوب میشد. سردرد داشت، یه پرده موسیقی مینواختن، سردردش خوب میشد. حتی حسود بود طرف، موسیقی براش مینواختن که حسادتش خوب میشد. و الان یک تحمجرعه ای از اون علم هست در دست بعضی ها، فیلم های مستندش هم هست. تلویزیون چند وقت پیش نشون میداد شطوری که فرزندی زای بچه کره به دنیا آورده بود، شیر نمیداد به کرهش، مال طرف های مغولستان اون طرف ها بود. اینا رفتن یه متخصص آوردن، موسیقی برای این شطور نواخت که شروع کرد گریه کردن، چون شطور تنها حیوانی غیر از انسان که اشک میریزه، گریه میکنه و گریه میکنه که بعد آب بیاد از چشمش، و شروع کرد گریه کردن، دلش سوخت، بعد بچه خودشو قبول کرد و شیر داد، با اینکه به هیچ وجهی بچه را نمیپذیرفت، هر کاری میکردن. خب پس موسیقی خیلی عمق داره. جناب الهی طباطبایی، برادر علامه سید محمد حسن الهی، اینجوری که آقا جان نقل کردن از قول ایشون، ایشون میگه من با روح فارابی تماس گرفتم. فارابی از فلاسفه‌ای بود که در علم موسیقی خیلی قوی بود، که موسیقی الکبیر داره، اصلا کتابی داره به نام موسیقی الکبیر. به ایشون میگه گفتم که علم موسیقی رو به من یاد بده. خب علم موسیقی رو شما میخوای چیکار کنی؟ ها جواب کدوم موسیقی رو میخواد؟ که ایشون فرمود من کمکت میکنم. و با کمک ایشون کتابی می نویسه در علم موسیقی. حالا چیا اونجا نوشته بوده، چه اسراری، چه خواصی. میگه منتها دیدم که من روحانی یک کتاب در مورد موسیقی بخوام از من بمونه شاید صورت خوشایندی نداشته باشه، کتاب رو از بین بردن. حالا شاید علتهای دیگه هم داشته که نمیخواسته افشا بشه، ولی اینه که موسیقی خیلی خواصی داره، یک تیغ دولبه است. تیغ دولبه است که از دو جهت ممکنه خوبی و بدی داشته باشه. حالا اصل موسیقی رو اونچنان که در تاریخ الحکما آمده منسوب به جناب فیثاغورسه. فیثاغورس هم از حکمای خیلی قدیمه که بنابه بعضی از اقوال جناب فیثاغورس از شاگردان حضرت داوود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام بودن که ایشون میگه من صدا و نغمات بسیار زیبایی رو از افلاک میشنیدم. خب که این رو خیلی از عرفا گفتن. بعد ایشون میاد وسائلی رو ایجاد میکنه، درست میکنه، اختراع میکنه که اون نغمات افلاکی رو تقلید کنه، که علم موسیقی از اینجا میگن درست شده. العهدت و علی الراوی. اما اون موسیقی که بر اساس اون نغمات افلاکی بوده چه تأثیراتی داشته، مخصوصا که شما میدونید حضرت داوود علیه السلام ایشون شاگرد حضرت سلیمان بوده بنابر روایتی. صوت داوودی معروفه که حضرت داوود علیه السلام وقتی میخواند تمام پرندگان جمع میشدن، حتی کوها هم نوا میشدن با ایشون. خب نغمه است دیگه، صوته. و کسانی از هوش میرفتند در استماع صوت حضرت داوود علیه السلام. اون نغمات چه اثراتی داره و چه اثرات مخربی میتونه داشته باشه. پس سعی کنید به این دارانگ و دونینگا زیاد گوش ندید، چه بسا که بسیاری از بیماری های عجیب الخلقه ای که هست بر اساس بر اثر همین استماع موسیقی ها باشه. چون قدیم طرف موسیقی میخواست بشنوه باید میرفت یه مثلا خرابات، میرفت کافه، حالا یه جایی یه مطربی بود میزد میخوند این گوش میکرد. ولی شما تو خیابون میرید از مغازه درنگ و درون بلنده، تو تاکسی میشینی آهنگ بلنده، تو خونه میای تلویزیون روشن میکنی آهنگ بلنده. یعنی دائما این امواج نغمات مختلف که اثراتش رو هم نمیدونی چیه داره رو بدن شما تأثیر میکنه. خب از شیخ الرئیس حکایت شده که وقتی مرغ در صدای خود شبیه به خروس می شود بر ساقهای او پر می روید. او در کتاب حیوان سوال می کند که چرا تفاوت اشخاص انسانی در خلقت و صورت بیشتر از سایر حیوانات است و حیوانات اهلی بیشتر از حیوانات وحشی هستند. اینجا یه نکته ای هست خیلی جالبه، عزیزان توجه کنید به این مطلب. چقدر زمان داریم؟ 10 دقیقه. خب مطلب خیلی شیرین و دلنشینیه، دقت کنید. فقط تفاوت چهره در چه حیوانی از همه بیشتره؟ انسان. تفاوت چهره‌ای که در انسان‌ها هست در هیچ حیوانی نیست. خب اما بعد از انسان، حیواناتی که با انسان زندگی می‌کنند بیشترین تفاوت نقش و رنگ را دارند. مثلا شما کبوتر رو نگاه کنید، چقدر نقش داره کبوتر، اصلا نمیشه شمرد. کبوتر اهلی که با انسان زندگی میکنه، همین کبوتر رو، نوع وحشی شو که مثلا کبوتر چاهی میشه، نگاه کنید تمام یک نقشن. نقششون رو میگیم ها، شاید 10 رنگ باشه، مثلا تو بدنش 10 تا رنگ هست، ولی همشون ثابتن، نقششون ثابته. اما کبوتر اهلی یکی پشتش قرمزه، یکی پشتش سیاهه، یکی پشتش زرده، یکی سینهش قرمزه، یکی سرش سفیده، اصلا نمیشه شمرد. نقش‌های مختلف داره. اما نوع وحشیش یا قمری که وحشیه همه یه شکله، یا کریم وحشیه همه یه شکله، یک نقشن. گربه که اهلیه با انسان زندگی میکنه چه نقشهایی داره؟ یه گربه که 6-7 بچه میزاد، هر کدوم میدید یه نقشن، گربه سیاه، گربه سفید، گربه خالخالی، او اصلا قابل شمارش نیست. همین گربه رو، وحشیش رو نگاه کنید، تمام یک نقشن. حتی گربه سانان، شیر، همه شیرها یه رنگن، یه نقشن. ببر رنگای مختلف تو بدنشه اما نقشش ثابته، یعنی همه بچه‌هاش مثل خودشن. پلنگ، همه موجودات وحشی. اما اونایی که با انسان زندگی میکنن اینجوری نیستن. سگ، چقدر رنگ داره سگ، چقدر نقش داره. نوع وحشیش که گرگ باشه نگاه کنید، ثابت گرگ، تمام طول گرگ ها مثل همه، مثل پدر و مادرشون هم. اما سگ اینجوری نیست. بز، گوسفند، اونهایی که با انسان زندگی میکنن نقاشن، ولی نوع وحشی اونها نقششون ثابته. خب تا اینجا حرفی نیست. علت چیه؟ چرا اینجوریه؟ حالا چرا اینجوریه؟ چرا حیواناتی که با انسان زندگی میکنند نقاشند و حیوانات وحشی ثابت نقششون؟ قبل از اینکه به پاسخش برسیم، یک مسئله داخل پرانتز مطرح کنیم. میخوام روی نکته دقت کنید. شما تو اقوام مختلف که نگاه کنید، بعضی از اقوام رو میبینید که اینها تفاوت چهره در اینها خیلی کمه. مثل چه اقوامی؟ چین و ژاپن و مغول ها جوری که از چیز میگیم چجوری اینا هم دیگر رو تشخیص میدن از بس شبیه به همه تفاوت چهره توشون خیلی کمه اما بعضی از اقوام رو میبینید تفاوت چهره توشون خیلی زیاده اینم علتی داره حتما علت داره منتها وقتی اون داستان حیواناتی که با انسان زندگی میکنن و پاسخشو در بیاریم بعد میبینیم که این هم بی علت نیست که بعضی از اقوام تفاوت چهره توشون خیلی کمه در حالی که بعضی از اقوام دیگه تفاوت چهره توشون زیاده بعضی از سیاه‌پوستا هستن خیلی تفاوت چهره کم دارن همه شبیه به همه حالا یه مقدار خیلی کمی تفاوت داره چهرهشون با هم یا اقوام آسیای میانه میگن چی میگن مغول‌ها و اینا رو حالا جوابو بخونیم ببینیم ابن سینا چی میفرماد پس پاسخ داد باب تخیلات و افکار انسان بیشتر از سایر حیوانات است ها این اختلاف چهره انسان که انسان این همه چهره‌های مختلف داره چون تخیلات و افکار انسان بیشتر از تخیلات و افکار حیواناته لذا چهره‌ها مختلف میشه امام هشتم که جانم به قربانش باد در یه حدیثی میفرماد خذ العلم عند حصان الوجوه علم رو در نزد زیبارویان بجویید چرا؟ آقا ارتباطی داره زیبارو بودن با علم حتما داره حتما ارتباط داره همون جوری که مثلا روایت داریم کسی که نماز شب بخونه صورتش ملیح میشه که اصطلاحاً قدما میگن آن میگه جناب حافظ میگه این که میگویند آن خوشتر ز حسن یار ما این دارد و آن نیز هم این که میگوین آن خوشتر ز حسن آن یعنی نمک بهتر از زیباییه یار ما این دارد و آن نیز هم زیبایی داره هم نمک داره خب فرمود باب تخیلات و افکار انسان بیشتر از سایر حیوانات است اشکال به حسب تغییر تصورات متغیرند لذا شکل‌های انسانی به خاطر تغییری که در تصورات انسانی هست متغیر می‌شوند پس لاجرم اختلاف حاصل در میان اشخاص انسانی نیست از حیوانات بیشتر است و حیوانات اهلی نیز دارای احساس و تخیلات بیشتری در مقایسه با حیوانات وحشی هستند پس لاجرم اختلافشان نیز بیشتر است میگه حیوانات اهلی چون با انسان زندگی میکنن گویا نفس انسان رو اینا اثر میذاره که اونها هم تصورات و تخیلاتشون افزوده میشه بنده چیزی که به قرینه دیدم در میان کبوترهای خودم شکل پرنده کبوتر دیگه‌ای رو جوجه‌های کبوتر دیگه‌ای اثر می‌کرد. بارها اینو دیدم که تخم یک پرنده‌ای که اصلا یه قیافه دیگه است چون پدر و مادرش به اون یکی نگاه کرده‌ان فرزندشون شباهتی به او پیدا کرده تو رنگ و نقششون خب اینجا بمونیم، نگاه بیستیم توی این مطلب، کار داریم اینجا. فرمود انسان تخیلات و تصوراتش بیشتره، خب لذا اختلاف صورت و چهره در انسان بیشتره. حیوانات وحشی هم که با و اهلی هم که با انسان زندگی می کنند، بر اثر انس با انسان این اختلاف درشون به وجود آمده. حالا برگردیم سراغ اون اقوامی که اختلاف چهره توشون کمه، اون اقوامی که اختلاف چهره توشون کمه، آیا ربطی داره به ذهن اونها که ذهن اونها کنده نسبت به انسانهای دیگه، به اقوام دیگه؟ ممکن هست؟ بله. سیاه پوستا رو شما نگاه کنید، سیاه پوستا همیشه تاریخ برده بودن. اتفاقی نیست که بگیم بردگی الان رائج شده، مثلا حالا که الان که بر افتاده، 100 سال پیش بوده رفتن اونا رو برده کردن. تا تاریخ یاد میده سیاه پوستا زیر دست بودن. نمیخوایم توهین کنیم ها، میخوایم بگیم اگر زیر دست واقع شده اند، پس ذهنشون پایین تر بوده. چرا سفید پوست میگه من بالاترم؟ چرا سیاه پوست نمیگه من بالاترم؟ سیاه پوست بیاد بگه که ما سیاه ها افضلیم از سفید ها، بیان سفیدا رو به بردگی بگیرن. چرا نمیکنن؟ با اینکه جسم اونا خیلی قوی تره، معمولا خیلی از اقوام سیاه‌پوست از لحاظ قدرت جسمانی از سفیدپوست‌ها بیشتر قدرتشون. چرا نمیان سفیدا رو به بردگی بگیرن؟ و اون اقوامی که عرض کردیم چهره در میان اونها تفاوتش کمتره، که میفرماد برگشت به تصورات و تخیلاتشون داره. شخصی سوال کرده بود که آقا چرا اسلام بردهداری رو تحریم نکرد؟ اولا اسلام خیلی مبارزه کرد با بردهداری. که شما میبینید در شریعت ما اون جریمه‌ای که بابت بعضی از خطاها باید انسان پرداخت کنه، آزاد کردن بنده است. بنده و برده آزاد کنه. روزه نتونسته بگیره یا نگرفته عمدن، یه برده آزاد کن. نمیدونم فلان کار خطا رو مرتکب شده، یه برده آزاد کن. چقدر تشویق کرده. اما چرا تحریم نکرده؟ یکی از عللش این بود که خیلی‌ها تو جنگ‌ها اسیر می‌شدن. اینا می‌اومدن به عنوان برده و کنیز فروخته می‌شدن. اگر اولا قانون جهانی بود، اسلام که نمیتونست تو تمام جهان اون موقع حکم بده، ولی اگرم چنین حکمی داده میشد دیگه کسی تو جنگ ها اسیر نمیگرفت. چی کار میکردن؟ میکشتن. اما یه دلیل دیگه هم بعضی از علما گفتن، یکی از ادله‌ای که بحث کردن روش، گفتن اصلا درسته که انسان ها با هم از نظر حقوق مساویان، اما ما نمیتونیم انکار کنیم برتری ذهن بعضی از انسان ها رو بر بعضی دیگر. بعضی هستن با اینکه جسم قویی دارن ذهنشون ضعیفه. اینا کارگرن تو اجتماع. اینا حکم بازو رو دارن. یعنی کارهای یدی باید انجام بدن. اگه کارهای ذهنی بهشون بدی نمیتونه از پسش بر نمیاد. در حالی که بعضی هستن ذهن قویی دارن. اینا به درد مدیریت میخورن. و حالا اون بحثایی که تو اون زمینه هست بحثمون خارج نشیم. پس یکی از علل تفاوت چهره ها به خاطر خیال و ذهن متحرک و پویای انسانه. بحث از چیه؟ تأثیر و تأثیر نفس بدن از یک دیگه. اینا رو مباحثه کنید. این مطالبی هم که خارج از کتاب گفته میشه عزیزان، اینا رو هم یادداشت داشته باشید. اینا هر کدوم از یه مأخذ، از یک منبع است. حیف اینا رو دستبندی کنید برای خودتون داشته باشید انشاءالله. مباحثه هم داشته باشید و مطالبی هم که گاهی وقت به ذهنتون میرسه براتون باز میشه خود اونها هم یادداشت کنید که به دردتون میخوره. و السلام علیکم و رحمت الله.